از ادب و احترام گردم ویر جانم کانه گفت که توانستی گل معنا شکفت. بحثی رو آغاز کردیم با آقای دکتر عباس میلانی، تاریخ‌نگار برجسته، درباره نقش روحانیت. همه ما میدونیم که نقش روحانیت همیشه در پیشرفت هایی که برها جامعه اراده کرده بود و برای رسیدن به مراحل تحول سعی میکرد که خودش رو با دنیا پا به پا بکنی، روحانیت بود که سد ایجاد میکرد، دیوار کشی میکرد، معمولا اجازه نمیداد که جامعه چون به بی پروا به هدفهای خودش برسه، اراده خودش رو متحقق بکنه. آتش زدن سینماها، مخالفت با نظام بانکی، مخالفت با حقوق زنان، مخالفت با حق رأی، مخالفت با هنر، مخالفت با علوم نظری، هر رشته‌ای که شما خود اسم ببرید، روحانیت مخالف بود. در آن دیدگاه خودش رو قبول داشت. پرسشم آقای دکتر میلانی بار گذشته همین بود. پاسخ آقای دکتر میلانی رو شنیدیم، رسیدیم به اونجا که آقای دکتر میلانی نکته گفتن که بسیار آیز اهمیت. گفتن اگر روحانیت قادر بود خودش به تنهایی حکومت رو تعویض بکنه که اینقدر ادا در نمیاد، اینقدر دروغ نمیگفت، اینقدر ظاهر سازی نمیکرد، خودش رو دموکرات معرفی نمیکرد، طرفدار دموکراسی، طرفدار به اصطلاح ایجاد یک نظام پارلمانتاریستی و و و هر واقع دکتر میلانی است. دکتر میلانی عزیز درود بر شما.
سلام به شما قربان و به همه بینندگان عزیزتون مجدداً و مکررن.
خیلی تشکر میکنم از حضور مجدد. دکتر میلانی، رسیدیم به اونجایی که شما نکته رو گفتید که به نظر مایز اهمیت. بنابراین روحانیت خودش به طور مجرد و مستقل قادر به تغییر چیزی در ایران نبود، نه قدرت تشکیلاتیش رو داشت، نه آگاهی لازم رو داشت برای اینکه دست کم بتونه چرخشی در جامعه ما ایجاد بکنه، نظام موجود رو حفظ بکنه، خودش جاش رو بگیره، چون همیشه در سایه حکومت زندگی میکرده و خیلی متکی بوده به نظام حاکم که در ایران بود. میخوام حالا نظر شما رو جویا بشم. آیا اگر روحانیت خودش به تنهایی قادر به تغییراتی در ایران نبود، اگر روشنفکران ما، گروه های چپ یا قدرت هایی در خارج از ایران فرق نمی کنیم، اگر خامیش نمی شدن، در کنارش نمی سادن، بهش اتحاد نمی کردن، قادر به تغییر وضع بود در ایران؟ رژیمی مثل رژیم پادشاهی ایرانی رو جاچنگ کنه و خودش جایگزین بشه؟
به نظر من قطعا نه. به نظر من اولا بدون کمک آمریکا و انگلیس قطعا در اون سه چهار ماه اخیر آخر دوران شاه این انتقال قدرت قطعا به این شکل صورت نمیگرفت. ممکن بود ما یه جوری میشد، ولی حداقل برای من تردیدی نیست که بدون دخالت مستقیم مستمر جانبدارانه از روحانیت از طرف آمریکا این انقلاب به این شکل صورت نمیگیره. و یه دلیلش همونطوری که گفتید جهالت محض سفیر آمریکا در ایران نسبت به تشیع و این باورش که اینا یه روایت یه خود مذهبی تر از همون جبهه ملی هستن. بخش گناه متوجه اونه، خیلی آدم مغرور بیخردی بود، ولی بخشش هم متوجه کسانی است که میرفتن به سفارت و با سفارت صحبت میکردن، یا آقای یزدی که در آمریکا با وزارت امور خارجه صحبت میکرد، یا کنفدراسیون که در ایران اعلامیه میداد و از آیت الله خمینی به عنوان منجی رهبر دفاع میکرد، یا آقای بازرگان که میگفت این یه ترکیبی است از یک گاندی و یک مصدق، ما جنبه مصدقیش رو نمایندگی میکنیم، یه جریان ملی مذهبی است. اینها همه کمک کردن که غربی ها نسبت به این قضیه متوهم بشن و فکر کنن که میتونن جاده رو براش صاف بکنن و این میاد یه حکومتی شبیه به الجزیره درست میکنه. ولی روشنفکرای ایران هم مسئولیت عظیمی دارن به گمان من. و این مسئولیت از دو نوعه بنن. یکی این که در همون زمانی که شما بهش اشاره میکنید، یعنی در ماه های آخر، روشنفکر ایران تقریبا در هر موردی به نظر من سیاستی اتخاذ کردن که فرجامش استبداد آخوندی بود. آقای بازرگان بدون شک میدونست که خمینی چه جور آدمیه و سکوت کرد. آقای سنجابی چه میدونست چه نمیدونست حق نداشت بره در پاریس و با اون بیعت بکنه، به طوری که تمام قدرت رو عملا تفویض کرد به آمریکایی. هم دارن سنجابی رو دنبال میکنن، میبرن این رفته اونجا یه تسلیم نامه نوشته. خمینی هم اونقدر آدمش ندونست که حتی تسلیم نامه رو خودش امضا بکنه. بنی صدر میگه گرفت از چیز گذاشت زیر چیزش، گفت اینم جبهه ملی شد. این و بقیه گروه های سیاسی تقریبا همه به غیر از معدود انسان های شریفی مثل رحیمی، خانم محشید امیرشاهی، بعضی دیگران که در اون زمان صحبت کردن، بعضی مثل دکتر صدیقی، خب اینا بصیرت داشتن، فهمیدن که چی داره میشه و حاضر شدن تلاش بکنن مملکت رو نجات بدن، ولی یه اکثریت عظیمی این کار رو نکردن. ولی اگر به گذشتم یک کمی بیشتر برگردیم، به نظر من خیلی از روشنفکرها به دلایلی که واقعا باید مطالعه کرد، من تازه شروع کردم بعضی از این نوشته ها رو از این منظر خوندن، با یه همکاری دارم سعی میکنیم یه چیزی در این مورد تهیه بکنیم، کتابی. اصلا تفاوت نگاه قشر روشنفکر ایران در دهه 40 و 50 نسبت به مذهب در قیاس با دوران رضاشاه از زمین تا آسمون فرق میکنه. شما آل احمد رو نگاه بکنید، چطور شد که کسی مثل آل احمد که تهجر فکری از تقریبا همه این نوشته هاش میباره، اون قط میشه و کسانی که در اون دوران بودن، کباده کشان و سردمداران جنبش روشنفکر ایران، کسانی مثل به خدا بودن، کسانی مثل ذبیح بهروز بودن، کسانی مثل هدایت بودن. شما برخورد همه اینها رو، یا حتی برخورد فروغی رو که از همه اینها به اسلام نزدیکتر بود، برخورد اونها رو با اسلام نگاه کنید و بعد برخورد امثال آل احمد رو نگاه بکنید، امثال طبری رو نگاه بکنید، امثال گل سرخی رو نگاه بکنید. تقریبا همه اینها به استثنای واقعا محدودی به نوعی دفاع میکردن از روحانیت، به نوعی دفاع میکردن از آقای خمینی که همشون دفاع کردن میکردن، و دست نقد از اون جریان هم بسته بود. یعنی اکثریت اینا اصلا نمیخواستن دفاع بکنن، طرفدار اسلام شده بودن یه نوعی مستقیم و غیر مستقیم، جاده رو داشتن صاف میکردن، جاده رو صاف میکردن که رسما آل احمد میاد میگه که آخوندها پرچمدار مبارزه ضد استعمار هم پرچم آخوندها شیخ فضل‌الله نوری، پس که فضل‌الله نوری دفاع میکنه. دیگران هم همین هم. من واقعا همین چند روز پیش داشتم دوباره کتاب آقای شهری رو میخوندم، حاجی در مکه، دو تا کتاب در مورد حاجی دوباره و حاجی در مکه داره که اتفاقا دوتاش هم انتشارات پارس با هم ویرایش کرده. ما واقعا توصیه میکنم دوستان برن کتاب رو بخونن. ببینید اون زمانی که آل احمد خسی در میقات رو نوشته و یک تصویر کاملا عرفانی از اسلام داده و از جهان اسلامیت داده، نمیگم جنبه های عرفانی نداره، خیلی هم میرن مکه خیلی هم عرفانی میشن، ولی خیلی هم میرن مکه عرفانی نمیشن. جعفر شهری یه تصویر تکاندهنده زیبایی، گویایی، پیچیدهی، چند وچی از زائرین میده. خیلی تصویرش شبیه به اونی که آل احمد میده در مثلا علوی خانم، یا در علوی خانم نشون میده که این پرده دارها و اینا چه آدمایی هستن، پشتشون چقدر فساده. هر کدوم از روحانیتو که تو کتابای هدایت میبینید یه نوعی از این قضیه داره دیگه. بعد مقایسهش بکنید با تصویری که در دوران بعد از جنگ جهانی دوم از اسلام هست. 1961 اینا دقیقا جلسه میذارن، جلسه از همین بهشتی و بازرگان و طالقانی و اینا، که ما باید یه جوری تصویر مردم از اسلام رو عوض بکنیم اگر بخوایم نیرویی باشیم. خب یه مقداری مدارسی که درست کردن کمک میکرد این تصویر رو عوض بکنه، یه مقدار مهمتریش رو همین روشنفکرها میکردن، روشنفکرهایی که از معنویت اسلام دفاع میکردن. آقای شایگان که آسیا در برابر غرب رو نوشت، آقای نصر که در دانشگاه آریامه دو نفر رو آورد که مسائل اسلامی درس بدن، یکی شداد عادل بود، اینها همه، یا فردید آورد در دانشگاه تهران، اینها زمینه این بر آمدن رو فراهم کردن. یعنی یه مقداری در آستانه انقلاب یا خودشون رو فریب دادن یا از فرصت طلبی این کار کردن. یعنی خیلی ها بودن، جبهه ملی فقط نبود، حزب توده بود، داریوش فروهر بود، بخش اعظم چپیا بودن، بعضی از جریانات حتی فمینیست اون زمان بودن. اینها فکر کردن که خب فعلا شعار رو میندازیم بعد خودمون میگیریم و این آخوند رو کنار میزنیم، این که نمیتونم مملکت رو اداره بکنیم. ولی اینا هم خشنتر از همه بودن، هم تشکیلاتشون به رغم ضعفی که داشت و اگر ضعف نداشت اون ادای دموکراسی رو در نمی آوردن، اگر جرأت داشتن، اگر این که میگن اون زمان همه با اینها بودن، اگر اون زمان مسئله حجاب انقدر طرفدار داشت، چرا یک بار آقای خمینی در اون زمان یک دونه از این طرفداراش هم مگه آخوند کوچه های شناخته رهبرانشون یک بار اومدن جرأت بکنن بگن که ما اگه بیایم حجاب رو اجباری میکنیم، ما حاضریم مملکت رو به فنا بکشینیم، حاضریم فوتبال ایران رو از جهان بیرون بکنن ولی نذاریم زنا برن مسابقه فوتبال. گفتن اینو، عکسش رو گفت آقای خمینی، گفت که زنا احتیاجی به چیز ندارن، حجاب ندارن. چند ماه اول هم نکردن دیگه، زورش رو نرسید دیگه. در بقیه مسائل هم همینطوره. این یه ترکیبی از اون اشتباهات اون مرحله آخره و این زمین سازی قبلشه. ببینید بعضی از فیلم هایی که در اون زمان ساخته میشه، فیلم هایی که اصطلاح فیلم های معروف هستن، فیلم های مهم هستن، شما فیلم های آقای کیمیایی رو نگاه بکنید، در اونها اخلاق حاکم، اخلاق یک نوع مذهبیه دیگه. قیصری که ازش انقدر دفاع میکنن، قیصر همش صحبت غیرت داره میکنه. تو چی کاره هستی به خاطر غیرت، به خاطر خواهر چاقو دستت بگیری بری هر کی رو که فکر میکنی متجاوزه بکشی؟ مملکت قانون داره، مملکت هم قانونی داره که در اون زمان مدافع زناست، احتیاجی نیست تو بری چیز بکنی سنگش. یعنی خیلی از فیلم های دیگه وقتی برمیگردید نگاه میکنید میبینید که فضای مذهبیه.
آقای دوشو میدانی، شعارهای غالب در اون زمان یکی انقلاب ضد امپریالیستی است یا شعارهای محوری است؟ اصلا اسمی از دموکراسی نیست. هیچ گروهی که گروهایی که خیلی مطرح بودن دغدغه دموکراسی نداشتن برای ایران، انقلاب ضد امپریالیستی میخواستن، به اضافه گروهی که با دیکتاتوری موجود در ایران مخالفت میکردن، اینم جنبه غالب داشت از شعارهای محوری. و جایگزینش چی بود؟ دیکتاتوری پرولتاری. ولی همین گروه ها وقتی به تدریج شعار انقلاب اسلامی به گوششون رسید یا درخواست برای شعار انقلاب اسلامی توسط گروه های مذهبی توی تظاهرات بزرگ، ساکت شدن. به تدریج این شعار رو پذیرفتن و اون شعار خبری فراموش شد. و ولی هیچ وقت اسمی از دموکراسی نبود. فقط اولین بار همطور که شما فرمودید توی نوفل و شاتروس که ما می‌بینیم اطرافیان آقای خمینی از دموکراسی و نظام دموکراتیک و از این چیزا سخن میگن.
ببینید من فکر میکنم همه فقط طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا نبودن، در صف مخالفین شاه گرفتاری کار اینه دیگه. ببینید بعضی از سران جبهه ملی که نام شروع کردن نام نگاری به شاه، اونا که نه طرفدار متنشون صحبت از قانون اساسی بود و حکومت دموکراتیک بود و قانون مشروطه بود. علی اصغر حاجی جوادی که شروع کرد نامه نوشتن صحبت از جمهوری اسلامی که نمیکرد. اینا فکر میکردن که با این خواست میرن جلو و به محض اینکه دیدن ممکنه شاه رفتنی باشه تصمیم گرفتن اون وقت برن پشت همین شعار خمینی. اونجا دیگه همونطوری که میگید خیلی محدود بودن کسانی که محدود بودن و بهای فراوانی دادن که گفتن نه ما دموکراسی میخواییم. مصطفی رحیمی جرأت کرد بگه که من با جمهوری اسلامی مخالفم چون من میخوام دموکراسی باشه، ولی موج غالب همون شد اونطور که شما میگید انقلاب. و موج غالب هم از قبلش دوباره همونطوری که میگید تمام این اصلاحاتی که شاه میکرد اپوزیسیون در اون زمان یا مخالف این اصلاحات بود، مثل آقای خمینی با حق رأی زنان مخالف بود، مثل روحانیت که با مدارس مختلف مخالف بودن، مثل روحانیت که با دانشگاه ملی مخالف بودن، مثل روحانیت که با تلویزیون مخالف بودن، مثل روحانیت که با موسیقی مخالف بودن، علیه همه اینا در زمان مختلف فتوا دادن. خود آقای خامنه‌ای در زندگیش میگه، زندگی نامش میگه که تو خونهشون رادیو باباش اجازه نمیداده بیاد مبادا موسیقی شنیده بشه، رادیو ممنوع بوده. اینا یه عده‌شون بودن، یه عده هم بودن که میدونن شاه داره عوض میکنه ولی میگفتن که اینا سوریه، برای اینکه شاه که رژیم وابسته است هر کاری داره میکنه به دستور آمریکا میکنه و چون ما مخالف آمریکا هستیم پس این تصمیمات هم نادرسته. یه عده هم چپی بودن که اونها انقلاب پرولتاریایی میخواستن. حالا پرولتاریایی در ایران مثلا وجود نداشته، وقتی که صحبت پرولتاریا میکردن کل جامعه اول که شروع میکنن که اصلا 1% جامعه هم پرولتاریا نبوده. یک توهمی همه رو در آستانه انقلاب میگیره که میشه هر کسی میخواد سعی بکنه با استفاده از دیگری هدف خودش رو متحقق بکنه، ولی یک فکر سازمان یافته منسجم منضبط پرخشونتی که از همون زمان حاضر بود خشونت بکنه، از همون زمان مخالفینش رو حذف میکرد، بعد روش زیادتر شد و اون سیستم حذف قانونی شد، ولی از همون زمان اگه کسی جدا مخالفت میکرد میرفتن اینا سراغش. و به طور خیلی واقعا دقیقی از اون زمان کار میکردن. زدن سینما رکس جوری که زدن سینما رکس، شما به مخالفت اینا با سینما ها اشاره کردید، خب یه به یه روایت نزدیک نیمی از کل سینما های ایران رو آتیش زدن دیگه. اینا آتیش زدن در سینما رکس با مردم آتیش زدن. الان میدونیم که کیا آتیش زدن، ولی هم روشن فکرای اون زمان هم آخوندهای اون زمان همه یه جوری صحبت کردن، یه جوری وانمود کردن که این رو رژیم انجام داد. اینها زمینه اون توهم بزرگ رو به نظر من که به این نکبت عظیم انجام مید فراهم کرد.
کشو میدانی که یک غلط مصطلح وجود داره در بین همه ما، در بین گروه هایی که حتی مخالف جمهوری اسلامی هستن، ولی وقتی آدم کتاب شما رو میخونه و بررسی شما رو متوجه این غلط مصطلح میشه. خیلی تصور میکنه که شاه حرف شنوی داشت از آمریکایی ها، گوش به فرمان آمریکایی ها بود. این تصور قبل از انقلاب خیلی قوی، ولی وقتی آدم کتاب شما رو میخونه متوجه میشه درست برعکسه. شاه خیلی گاه قیام میکرده در برابر خواست آمریکایی ها و حاضر بود اصلا حرف اونها رو بشنوه و خیلی سعی میکرده مستقل عمل بکنه.
در 15 ساله آخر که قطعا نمیدونه، یعنی از 66-65 به بعد که خیلی تره خوب براشون نمیکرد و همونطوری گفتید سر قضیه نفت جلوشون وایساد، سر قضیه برنامه اتمی جلوشون وایساد، سر قضیه کمک به کردهای عراق در واقع شاه بود که آمریکا و انگلیس رو وارد اون کار کرد، سر قضیه افغانستان شاه بود که خیلی زودتر از دستگاه‌های اطلاعات شاه و ساواک دستگاه‌های اطلاعاتی غربی گفتن که روسیه اینجا دارن کودتا میکنن، کودتای داوود خان. حتی در دورانی که خیلی بیشتر حرف شنوی داشت، یعنی مثلا از 41 به هر حال دستش خالی بود دیگه، ضعیف بود، تازه به قدرت رسید بود، از 41 تا 50 مثلا 5 بگیریم که دیگه شاید ضعیف‌ترین دوران حکومتشه، در اون دوران هم در خیلی از موارد جلوی هم آمریکا و هم انگلیس وای میسه و برخی موارد به طور خیلی جدی وای میسه. تازه سر کار اومده مثلا یه ساله و انگلیس ها دارن میخوان قوام رو بیارن سر کار، به زور میارن، به زور آمریکا و انگلیس و شوروی در واقع هر سه میگن این کاندید مناسبیست. خب شاه باش مخالفه، شاه ازش میترسه، شاه ازش بدش میاد، شاه فکر میکنه که ممکنه با روسا بسازه، شاه فکر میکنه که ممکنه با آلمان ها بسازه و ترتیب میده که برش داره و سفیر انگلیس با تحکم و دعوا میاد به دفتر شاه که ما به شما گفتیم که اینو بر نداره، چرا برداشتیم. چندین موارد دیگه هم هست، این وقتی که میخواد قانون اساسی رو عوض کنه و حق انحلال مجلس رو بگیره، این قدرت سنا رو ایجاد، دستور ایجاد سنا رو بده که در قانون اساسی بود ولی متحقق نشد. آمریکا و انگلیس خیلی باش مخالف بودن ولی این کاملا باشتاد سر حرفش بودن. وقتی که مصدق اومد از همون روز اول انگلیس ها گفتن که آقا اینو بیرونش کن، فرمان عزلش بده، بیا کودتای نظامی بکن. شاه یه سال و نیم کلوش وایساد گفت من نمی کنم، گفت من کودتای نظامی علیه دولتی که خودش سر کار، من خودم سر کار آوردم نمی کنم، میخوام اینو بردارم ولی باید یه راه قانونی براش پیدا بشه. یعنی این تصوری که هم اپوزیسیون داشت که شاه سگ زنجیری امپلیسته، هم الان اینا دارن تکرار میکنن، کسی دیگه براش تره خورد نمیکنه، برای اینکه اسناد در اومده و معلومه که چقدر شاه در یه دوره های بسیار طولانی واقعا بر طبق منافع، اون چی که منافع ایران میدونست عمل میکرد. 1965 تصمیم میگیره که قرارداد گاز و ذوب آهن رو با شوروی ببنده، سفیر آمریکا میره پلوش، من اینش رو تو کتاب آوردم شاید یادتون باشه دیده باشه، بهش میگه که این کار نکن. شاه میگه که به شما چی مربوطه، من سعی کردم از شما زبا هم بخرید بخرم، شما ندادید، حالا دیگه من حق دارم از هر جا بخوام اسلحه هم میخرم. گفتن اگه اسلحه میخری حداقل اسلحه سنگین ازشون نخر، بگونو شاید. ولی سر قرارداد وایساد و قرارداد نفت و گاز در مقابل زبا هنو اجرا کرد دیگه.
آقای لطو میدانید خیلی ممنون، متاسفانه وقت شما تمام شد، فوق‌العاده بود گفتگو با آقای دکتر میلانی رو، همینا رو حتما پی میگیریم. میدونم که چقدر شما طرفدار این بحث و گفتگو با آقای دکتر میلانی هستید، اطلاعاتی که ایشون میده اصلا فوق‌العاده است، به خاطر اینکه اسناد رو دارن، اسناد در اختیارشون که کار رو برای ما خیلی ساده درکه قضیه رو برای ما همه ساده میکنه. تشکر کنم از رضا گیلان عزیز که برنامه رو ایراد کرد. ممنون.